بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. من سه تا مطلب اول عرض بکنم تا بعد شروع. اولیه، چند روز پیش یه عبارتی از کتاب مختصب ابن جنی بود، یه بزرگواری که نمیدونم کی بوده، هر کسی بوده، این المختصب رو بر من فرستاده، هر کی بوده تشکر میکنم و دستش درد نکنه، خیلی ممنون. حالا نمیدونم کی بوده ولی هر کی بوده. مطلب دوم، یه بزرگواری فرموده بود که ما برای این مطالعه مجموع البیان چی بخونیم. بله، قبل عرض کرده بودم مجموع البیان خوب یه متن خیلی مشکلیه و اگر کسی بتونه همین مجموع البیان رو درست بخونه، معنا کنه، شاید دیگه همه تفاسیر برش راحت میشه. کتابی که به این سبک باشه فقط یکی تبیان شیخ طوسیه و تا یه حدی هم تفسیر بیضاوی و تفسیر کشاف. اما حال کسی بخواد مثلا اینا رو مطالعه بکنه یا پیش مطالعه یا حالا اصلا میخواد برنامه ریزی داشته باشه که کلن تو این جنبه قوی بشه، بهترش اینه که بله برای اون آقایی که از مازندران کسی گفته، برای اون دارم توضیح میدم، کتاب نحوه وافی رو مثلا ایشون بخونه، نحوه وافی، که اون جنبه ادبیش قوی بشه. بعد از این که نحوه وافی رو خوند، اگر که این مغن لبیب که حالا متاسفانه تو حوزه خود نمیخونند، سلام علیکم، این مغن لبیب رو حالا یا همون مقدار باب اول و باب خامس، این باب رابع، یا حالا اگر همش هم بخونند که چی بهتر. بله، یکی یه بزرگواری تو کتابش نوشته که حالا این تعبیر اون است، من نمیگم، تعبیر اون ها گفته که یک خیانت حوزه به طلبه ها اینه که باب خامس مغنی رو درس نمیدند، یعنی اینقدر باب خامس مهمه. خلاصه اینم، یعنی نحوه وافی رو ایشون بخونه و بعدم این کتاب مغن لبیب را، بعد و خلا همین مجموع بیان بخونه. اگرم جاهای عبارت مجموع بیان گویا و مفهوم نبود، به همین کتاب تبیان شیخ یا مثلا تفسیر ابوالفتوح رازی یا تفسیر البسیط واحدی، به اینجور چیزا مراجعه کنه، دیگه تقریبا عبارتاش روشن میشه. ولی چیز اصلی همون نحوه وافی رو بخونند. اینم مطلب دوم که یه آقای درخواست کرده بود اینو بگم. مطلب سومم این که حاج آقا فرمودند راجع به عیسی ابن مریم علیه السلام و قبرشون، بین اینو قبلنم اشاره کرده بودم. اول همین آیه شریفه قرآن که چند روز پیش خوندیم، یکلم الناس فی المهد و کهلن، و من عرض کردم که کهل به معنی پیرمرده و مسیحی ها معتقدند که عیسی ابن مریم 32 سال عمر کرد و بالا رفت، در حالی که کلمه کهل به 32 ساله گفته نمی شود. عقیده مسیحی ها خوب اینه که عیسی علیه السلام رو گرفتند و به دار زدند و بالای دار مرد، بعد دفنش کردند و بعد از مدتی از قبر اومد بیرون و 40 روز زندگی کرد و رفت به آسمان. این عقیده مسیحی ها اینه. قرآن کریم یکی فرموده که اولا اشتباه شده این که میگوین که عیسی رو به دار زدن و ما قتلوه و ما صلبوه، به دارش نزدن. یه مطلب. مطلب دومم این که میگوین که یعنی پس یه اشتباه این بود که اصلا این عیسی به دار زده نشده، یه عیسی دیگه بوده، کسی بوده به دار زدن و ما قتلو و ما صلبو ولیکن شب به حلهو. مطلب دومم این که قرآن میفرماید که یا عیسی اینی متوفی که و رافعو که، متوفی که و رافعو که. ظاهر این آیه اینه که یعنی عیسی دنیا رفت و بالا رفت، یعنی مثل همین که حالا میگیم که فلانی مرد روحش پرواز کرد. ظاهر آیه اینست که یعنی عیسی با جسم و بدنش رفت بالا، متوفی که و رافعو که. یه مدتی پیش یه بند خدای اومد یه کتابی نوشت تو استانبول ترکیه، بله کلمه سه به ترکی میشه چی؟ بوچ اوچ 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 نمیدونم خورت حال سه، نه نه همین که کلمه سه ترکی مثلا حالا اوچ ایسا یعنی اسمی کتاب ایسا، کتابی نوشت که یعنی سه تا عیسی وجود داره. و بعد این کتاب تو ترکیه چاپ شد، کتاب بعدم به انگلیسی چاپ شد. این بنده خدا این که کتاب رو چاپ کرد شاید یه هفته طول نکشید که کشته شد این بابا، یعنی کشتندش. یه مدتی بعد که این بابا کشته شد یه کسی همون کتاب رو خونده بود و اومد تو تلویزیون ترکیه یه سخنرانی که تو تلویزیون راجع به این که سه تا عیسی هست، همین که این مصاحبه که فرداش کشته شد. بله یعنی یه کلیسایی هم بود که پیار سال بود تو فرانسه آتش گرفت. اون کلیسا رو من رفته بودم، اون کلیسا هم اصلا خود اون کلیسا ها پیروانش اینا معتقد بودن که اصلا سه تا عیسی داریم، این عیسایی که دین مسیحیت مال اونه غیر از اون عیساییه که به دار زده شده سفلان اینا. اینم یه مطلب. یه مطلبم این که تاریخ میلادی هم این تاریخی که مثلا میگیم که سال 2020 این تاریخ هم تاریخ عیسی ابن مریم نیست، تاریخ یه عیسی دیگه است. حالا اینا رو شواهد کنار هم بگذارید خیلی زیاد میشد. یه کتابی هم یه بند خدایی، حالا اگر اسمش رو اشتباه نکنم فکر کنم آیه سموئل، سموئل یک کتابی نوشت قبر المسیح فی کشمیر. قبلنم گفته بودم که مثلا تو تفاسیر بسیار بسیار زیادی هست که قبر موسی علیه السلام اون طرف هست، حدود چین و کشمیر و اونجا هست قبر حضرت موسی. حالا تو قرآن و اینام هست، اگر قبر موسی علیه السلام اونجا باشه این خودش قرینه میشه که عیسی هم همون طرفی برود. و اصلا اگر که خوبشو بخواید نفس این که مسیح یا میگن ابو ابن و روح القدس، اصلا خود این تثلیث ها، خود این تثلیث مال دین هندوه که از دین هندو به مسیحیت وارد شده. یعنی کسی از مسیحی ها بعد از وفات عیسی یا بعد از اینکه عیسی به آسمان رفت، کسی از مسیحی ها میره به طرف کشمیر و اونجا میره با هندوها ملاقات میکنه و با این بودایی ها ملاقات میکنه و تسلیس رو از اونو یاد میگیره، بعد میاد اینجا به مسیحی ها تسلیس رو میاموزه و اینجوری تسلیس وارد میشه تو دین مسیحیت. کما اینکه مثلا فرسونید که الان تناسخ که تو مسیحیت هست، در اصل این تناسخ هم از هندوها گرفته شده. نه اون حالا چیزی اون بیشتر راجع به بله نیرواناست و بعد مثلا ارجونا و سیتا و روی اوناست. بعد اینا رو که آدم جمع بکنه کنار هم بگذاره بعید نیست اینطوری باشه، بعید نیست که اینطوری باشه که عیسی ابن مریم علیه السلام در هم اورشلیم یا بیت المقدس بود، از بس این یهودی ها اذیتش کردند، از دست یهودی ها، این حضرت موسی چجور موسی علیه السلام دست این یهودی ها فرار کرد از بس اذیتش کردند، عیسی هم فرار میکنه تشریف میبره اونجا به کشمیر و اونجا یه مدتی هم عمر طولانی هم میکنه و بعدم اونجا از دنیا میرود و دفنش میکنند و روحش رو هم خدا به آسمان میبره، که اکثرا الان هم قبر هم موسی مشخصه هم قبر عیسی، هر دو قبرشون مشخصه. کتابم زیاد هست در این باره، علامه طباطبایی هم توی المیزان این رو مطرح کرده، تو المیزانم هست. خب چه منافاتی داره؟ چه منافعت ده؟ خیلی خوب. بسم الله الرحمن الرحیم، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. آیه 125 بقره: و از جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین و العاکفین و رکع السجود و یاد بیاورید هنگامی که ما کعبه معظمه را محل رجوع مردم قرار دادیم. مثابتن للناس، محل رجوع، و امنن، محل امن قرار دادیم، و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، و از مقام ابراهیم مصلا درست کنید، یعنی که پشت سر مقام ابراهیم نماز طواف بخونید، نماز طواف را پشت سر مقام ابراهیم بخونید. و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل، عهد کردیم به ابراهیم و اسماعیل که ان طهرا، تطهیر کنید خانه من را برای طائفین طواف کنندگان، و العاکفین اعتکاف کنندگان، و رکع سجود به آنان که اهل نمازند و رکوع سجود میکنند. حالا بعدا شاید توضیح بدم که این تطهیر کنید خانه من رو یعنی چی؟ یعنی اون زمان ابراهیم علیه السلام یعنی چی این تطهیر بکنید؟ و این تطهیر معناهای مختلفی داره. حالا فعلا عبارات مجموع بیان رو بخونم تا بعد بگم. آیتون، این یک آیت است. القرائتو، قرائت اینه که قرأ النافع و ابن عامر و تخزو مفتوحت الخاء و قرأ الباقون و تخزو مکسورت الخاء. بعضی گفتن و تخزو، بعضی گفتن و تخزو. اگر که گفتیم و تخزو، معنیش اینه که یعنی واجب است نماز طواف را پهلوی مقام ابراهیم بخوانید. اگر و تخزو گفتیم، معنیش اینه که اونها اینجا نماز میخوندند، نه اینکه شما اینجا بخونید. الحجتو، من قرأ بکسر الخاء، مثل من و شما که ماها معمولا بکسر میخونیم، اونهایی که بکسر خاء میخونن یعنی میگن بتخزو، فانهو علی الامر والالزام، این از باب صیغه امر دیگه، صیغه امرم دلالت میکنه بر وجوب. بتخزو و یکونو عطفاً علی قوله یا بنی اسرائیل اذکروا، این بتخزو فعل امر عطف بر اون امر اذکروا یا بنی اسرائیل اذکروا، این امر عطف بر اون. آره دیگه بله همین. و یجوز ان یکون عطفاً علی قوله، و جایزم هست که این بتخزو عطف باشه بر و از جعلن البیت مثابتن لناس. ببینید و از جعلن البیت مثابتن لناس این خبره، این فعل ماضیه، فعل امر که نمیشه عطف بر فعل ماضی باشه، بلیزا میگه من طریق المعنا، من طریق المعنا، یعنی اون امر عطف به لفظ فعل ماضی نیست، به معنای این فعل ماضی. معنای این فعل ماضی چیه؟ لعن معناه سوبو، سوبو. یعنی جعلن البیت مثابتن، جعلن البیت مثابتن یعنی ارجعو الالبیت. این مثابتن را فعل امرش بیارید چه سوبو، وقت اتخذو عطف به چی؟ به سوبو. خاطر اینه که میخوان از رو بگن مفعول فیه برای چی چی، اذکرو مهم نی براشون. خبر بدایین شو بر. پس بینیم من طریق المعنا لعن معنو حسوبو و تخزو. پس الان این و تخزو عطف به چی میشه؟ به سوبو و ثابتن. اما و من قرأ بالفت، اما کسی که بگه و تخزو، اون که دیگه خیلی راحته دیگه، هر که بگه اتخزو اتفهو علا ما تقدمهو من الفعل لذی و زیف ایلیه از، از اضافه شده به جعلنا و همینطور اتخذو عطف به جعلنا، یعنی اینطوری میشه دام و از جعلنا و از اتخذو. هر کس که به فتح میخواند عطفش میگیره بر اون چی که قبلش بود، یعنی فعلی که اضافه شده به او، از فکنه و قاله و از اتخذو. خب اللغتو، البیتو و المعوا و المنزل نزائر. از جلن البیت، بیت بیتو معوا، اون که آدم بهش پناه میبره، یا منزل اینه یک معنا. و البیتو من ابیات شعر، گاهی هم میگن یه بیت شعر، بیت شعر. سمیه به ذالک، بهش میگوین بیت، لزمهی الحروف و الکلمات، چون مثل یه خانه است دیگه، خونه آدم رو جمع کرده، اینم حروف و کلمات رو جمع میکنه. کما یزم البیت من بیوت الناس اهلهو، همونجور که یه خانه از خانه های مردم اهل خودش رو جمع میکنه. و البیت من بیوتات العرب و هی احیاؤها، وقتی مثلا میگن این یه بیت عربه، مثلا تو خوزستان میگیم آل کثیر یه خانواده ایه، آل کثیر یعنی این یه قبیلند، یه بیت از بیوتات عرب یعنی همون یک قبیله. و امرأة الرجل بیته، همون قبیله ها دیگه. و امرأة الرجل بیته، امرأة الرجل رو هم میگن بیتش، میگه خانواده ما. قال راجز، راجز گفته، رجز خواننده گفته، مالی ازا اجزبوها سعیتو اکبرون قد غالنی، اکبرون قد غالنی ام بیتون، چیست مرا ازا اجزبوها، وقتی او را جذب میکنم، سعیتو نالهی میکنم، فریادی میکنم، اکبرون قد غالنی، آیا تکبر مرا فرا گرفته، ام بیتون یا همسره. کتاب منم همینجوره، نه ولی همین درستش همینه که میخونم. بله اکبرون. خب الان اینجا شاهد این بود که کلمه بیت به معنی همسره. این راجبه کلمه بیت، مصابتن لناس، مصابه یعنی چی؟ المصابه ها هنو الموز و لذی یصابو الیه، مصابه یعنی اون محلی که آدم بهش رجوع میکنه. من صابه یا صوب و مصابتن و مصابن و صعوبن، همه اینها ازا رجع به معنی برگشت. قال برقت ابن نوفل فی صفت الحرم، برقت ابن نوفل درباره، بله فکر میکنم این شعر مال حضرت ابو طالب باشده، ولی حالا ایشون گفته مال برقه. مصابون لأفناء القبائل کلها تخب و الیه العملات و طلائهو، این کعب مصابون، محل رجوع همه، از همه به این کعب پناه میبرند. لأفناء القبائل، برای جماعت قبیله ها، جماعت قبیله ها کله ها، همه این قبیله ها به کعبه پناه میبرند. تخب و الیه العملات و طلائهو، میروند به سوی این کعبه شترهای خسته، شترهای خسته، یعنی همه خلاصه به کعبه پناه میبرند. و منه صاب الیه عقلهو، همین مصابتن لناسا، مثلا میگیم فلانی عقلش از دست داده بود، الحمدلله خوب شد عقلش برگشت. صاب الیه عقله ای رجع بعد عذوبه، عقلش برگشت بعد از اینکه رفته بود. و اصل مصابه مسوبه، اصلش بوده مسوبه، نقلت حرکت الواو الى الصاب، مسوبه شد مسوبه، مسوبه حرکت رو به سا دادیم، ثم قلبت الفا الا ما قبلها، بعد این واو قلب به الف شد الا ما قبلها، یعنی طبق ما قبلش، طبق ما قبلش. و قیل ان تا فیه للمبالغه، بعضی هم گفتن که این مصابه، مصابه یعنی محل رجوع خیلی زیاد، تایش هم مثل تای علامه، این خیلی زیاد علم داره. ان تا فیه للمبالغه کما قیل نصابه، یعنی خیلی نصب بلده، مبالغه. و قیل ان معناهما واحد. بعضی هم گفتند مصابه با مصوبه همه یه معناست، مثل مقامه و مقام. الان مقام یعنی چی؟ یعنی مجلس. مقامه یعنی مجلس. قال زهیر، زهیر گفته و فیهم مقاماتون حصانون وجوهها و اندیتون ینتابها القول و الفعل. در میان اونها مقاماتون یعنی مجالس، حصان، مقامات خیلی خوبی، مجالس خیلی خوبی که وجوهها، بزرگان اون، بزرگان اون مجلس، با اندیتون ینتاب القول و الفعل، با مجالسی که سخن میگویند اون مجالس را، کلمات و کارها. چی؟ همون یعنی آدم برمیگرده به اون جزای خوب. ینتها یعنی سخنشو میگویند، سخن گفتن مکرر. الان اینجا کلمه مقامات با کلمه اندیه دوتاش به یک معناست. و جمع المقام مقاوم، جمع مقام مقاوم، پس مقاوم یعنی مجالس. قال شاعر گفته و انی لقوامون مقاوم لم یکون جریرون ولا مولا جریرن یقومها. و انی لقوامون مقاوم و من به پا می دارم مجالسی را، من به پا می دارم مجالسی را که لم یکون جریر بلا مولا جریر، نه جریر و نه رئیس جریر، یقومها. اونها اینجور مجالسی ندارند، من مجالسی به پا می کنم که اونها نمیتونند به پا کنند. خب گفت که فرمود که انتحرا بیتی لطائفین. طائفین یعنی چی؟ و طائف بل جائل و دائر نزائر. طائف و جائل و دائر هر سه به یه معناست. و یقال و طاف یطوف و طوفن، طاف یطوف و طوفن ازا داره حول شی، وقتی دور یه چیز دور میزنه. و اطاف بهی اطافتن ازا علم بهی، اطاف بهی اطافتن یعنی هنگامی که دردمند کرد او را. ازا علم بهی، علم بهی خب نه ازا علم بهی هنگامی که دردمند نمود او را. و عطاف بهی ازا احاط بهی، عطاف بهی گاهی به معنی دردمند کردن، گاهی هم به معنی احاطه پیدا کردن. و طائف و الاس، طائف یعنی چی؟ طواف کننده، یعنی الاس، آس یعنی جوینده، خواهان، طلبکار، شبگرد مثلا، آسا، آدمی که بلگرده که شب تو خیابون همش دارن را میره، اینم یه آس. و آره دیگه همین آس و پاس. و توافون الممالک، توافون هم یعنی ممالک، نه که برده ها دوره ارباب شامش میچرخن دیگه. و طائف، طائف الجن و شیطان ان الذين تقوا اذا مسهم طائفون، یعنی شیاطین دور قلب آدم میچرخن. و هو کل شیء یغشی القلب من وسواسه، هر چیزی که قلب رو فرا میگیره با وسوسه خودش، یعنی همون جن و شیطان. و هوه تیفون ایزن، طائف میگویند، تیفم میگویند. خب این راجع به طائف، آکف بل آکفین، آکف یعنی المقیم و علشه اللازم له، آکف یعنی اون که اعتکاف کرده، یعنی ملازم مسجده، همش یه جاست، اون که اقامه دارد برای چیزی لازم و شیه. یعنی که مثلا فرض کنید کسی که مال این شهره میگن آکف، کسی که مال این شهر نمیگن مسافر. و اکف یعکف و اکفن با اکوفن، ماضی و مضارعه و مسترش. قال نابغه، آقای نابغه، بله این نابغه هم اسم مذکره هم مؤنثه، هر دو تا سا مثل کلمه هند، مثل کلمه هند، بله. بعضی گفتن که مثلا پیغمبر صلی الله علیه و آله فرزندی به نام هند داشت، وقت تازه اختلاف دارن که حالا این هند پسر بود یا دختر بود، چون هند هم اسم پسر هم دختر، نابغم هم اسم پسره هم اسم دختره. قال نابغه، این نابغه میشه شاعر مذکر، مادر امرئاس، مادر امرئاس نابغه. اکوفون علا ابیاتهم یسمدونها رم الله وی تلک الاکوف الکبانی. اکوفون یعنی خلص معتکفند، مداوم انجام میدن، علا ابیاتهم بر خانه های خودشون. یسمدونها، یسمدونها یعنی مثلا این چاله هایی که، برکه هایی که مثلا آب توشه، برکه ای که آب داشته باشه. رمل لهو فی تلک الاکف الکبانی، خدا انداخته است تو دست اینها این لرزش را، لرزش خدا انداخته در این دست ها لرزش را. بل آکف یعنی المعتکف فی المسجد، معتکف تو مسجد میگن آکف. و قل ما یقولون اکف یعنی ثلاثی مجرد کم به کار میره، و انما یقولون اعتکف باب افتعال. خب این راجب اعتکاف و رکع سجود، رکع سجود، ار رکع جمع راکع و سجود جمع ساجد، راکع ها و ساجد ها. و کل فعل مصدره على فعول جاز فی جمع الفاعل منه ان یکون فعول، هر فعلی که مصدرش فعول باشه جمع اسم فاعلش هم فعوله، مثلا رکوع و سجود. کل قعود و رکوع و سجود، الان قعود هم به معنی نشستن که مستره، هم به معنی نشستگان، رکوع به معنی رکوع کردن، به معنی راکع ها، سجود هم همینجور، سجود کردن یا ساجد ها. خواهم دید، یعنی اونم به من همین دور زدن و بن 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 بن. نه شوت به معنی خود دوره، نه دور زننده. آها دور، اما دور زننده شایته، دور بن. المعنى قوله و از جعلنا، این و از جعلنا عطفون علا قولهی و از بتلا، و ذالک معطوفون علا قولهی یا بنی اسرائیل اذکرو نعمتی. خب از جعلنا عطف بر از ابتلا و اونم عطف بر یا بنی اسرائیل اذکرو. ول بیت الذی جعله الله مثابتا، این خانه‌ای که خدا رجوع قرار داده یعنی بیت الحرامه، و هو الکعبه. و روی انه سمی البیت الحرام، روایت شده که به کعبه میگویند بیت الحرام، لانه حرم علی المشرکین ان یدخلوا، چون حرام است مشرکین داخل کعبه بشوند. و سمی الکعبه، این بیت هم بیت به معنی کعبه هم هست، و کعبه رو بهش میگن کعبه، یعنی بیت رو میگن کعبه. چرا کعبه؟ لانها مربعتون، چه چهار گوشه. و سارت مربعتن، کعبه رو بهش میگوین مربع، چه کعبه دیگه، چهار گوش دیگه، بهش میگن مربع. لانها به هزایل بیت المعمور و هو مربع، چون در برابر بیت المعموره، بیت المعمور تو آسمان چهارمه، اونم چهار گوشه. حالا چرا بیت المعمور را میگوین مربع؟ لانه به هزای العرش و هو مربع، چون در برابر عرشی که تو آسمان هفتمه و اون مربع. حالا چرا خود عرش مربع؟ لان الکلمات التي بني عليها الاسلام اربع، چون کلماتی که اسلام برش بنا شده سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. پس نه بیت المعمور که همون که آسمان چهارم، اون که حالا معناش که بسه عرفانی حال فعلش، آره حالا اون داره، ولی حالا فعلا حالا اینجا جاش نیست. پس ببینید کعبه یعنی بیت را میگیم کعبه، چهار گوش در برابر بیت المعمور، در برابر عرش، عرشم در برابر سبحان الله و الحمد لله و لا اله الا الله و الله اکبر. خب بله، اون قدیم از این درس ها بوده، حالا دیگه تو حوزه که متاسفانه کسی اینا رو نمیخونه. این که مثلا در قدیم میگفتن که هیچ وقت مسجد رو با دو تا ستون نسازید، حتما هر مسجد یا ستون نداشته باشه، یا اگر ستون داره باید چهار تا ستون باشه یا بیشتر، چهار ستون. و بعد این چهار ستون هم که درست میکنند، اون بالاش یه هشت ضلعی روی این چهار ستونه، هشت ضلعی، و بعد روی اون هشت ضلعی این چیز گنبد، و اینکه این گنبد هم باید داخلش رنگ این طرفیش رنگ آبی باشه، و اینا همه معنا داشته. میگفتن علتش اینه که این گنبد کم و عرش خداست. به قرآن هم فرموده یحمل و عرش رب کفوقهم یومئذین ثمانیه، اون عرش اون گنبد روی این هشت ضلعیه ثمانیه، این هشت ضلعی هم روی چهار تا ستون. علتش این که تو روایات میگوید که مثلا اون ثمانیه روی دوش جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل علیهم السلام که چهار تاست، یا این که اینجوری بگویید، بگویید که مثلا اون کلمه الله که اسم جامع خداست و اسم اعظم خداست، روی این چهار تا اسمی که تو سوره حمده الله روی رحمان و رحیم و مالک و رب، یعنی این چهار تا، این چهار تا ستون، اون الله روی این چهار تا ستون قرار میگیره. و بعد وقت نه که اینجوری بود، توی مکه هیچ کس خونه خودش را چهار گوش نمی ساخت، مثل اینجا مثلا چهار گوشه ها، تمام خانه های مکه دایره ای بود، حیات، آشپزخونه، اتاق، اینا همه دایره وار بود. و بنی امیه که خدا لعنتشون کنه به عنوان بی احترامی به کعبه اومدن خونه ها رو چارگوش کردند. و چون کعبه در داشت، توی مکه هیچ خونه در نداشت. این که حتی تو فقه هست که حاجی یا معتمر عمره گذار وقتی میره مکه تو هر خونه میتونه بره، به خاطر اینکه خونه ها در نداشت. میگفتن کعبه که در داره خونه ها نباید در داشته باشه. وقتی چون خونه ها در نداشت، هر کسی این که سباعن الاکف و فیه والباد، چون در نداشت سباعن الاکف و فیه والباد، مسافر و حاضر، این خونه مال همه بود، نه اینکه فقط مال اونه که تو اون شهره. اینا رو بنی امیه این چیزا رو به هم زدند. نه مدینه که جداست، مدینه که مثل همه جای دیگه. نه مکه رو گفتم. چرا نداره؟ بلدی اصلا میگه که دیگه تو مکه که نمیشد بالاتر از کعبه نسازی، که همش کوه بود که نمیشد. اما این که در نمیگذاشتن، گفتم مسئله فقهی داشت، به همین آیه قرآن بهش اشاره است. اینا هم همون پیروان بنی امیه دیگه. و قوله مثابتا للناس، این کلمه مثابتا للناس ذکر فیه وجوهون، چند بچه داره. فقیل ان الناس یسوبون الیه کل آمین، مثابتا للناس یعنی مردم هر سال میروند به مکه. ای لیس هو مرتا فی الزمان فقط للناس، حج هر ساله، یعنی شما هر سال برید مکه. مثابتا للناس یعنی مکرر رفتن، نه اینکه آدم یه بار بره دو دیگه نرود. ان الحسن دقیل معناه، بعضی هم گفتن معناه انه لا ينصرف منه احد و هو یرا انه قد قضا منه وترن. مثابتا للناس معنیش اینه که اینجوری نباشه که شما برید مکه بعد بگید حاجت ما گرفتم دیگه نمیام، دفعه آخرم شد. لا ینصرف منه احد، بر نمی گردد از مکه احدی و او معتقد باشه که قد قضا منه و ترا، یعنی حاجتشو برآورد و دیگه بر نمی گردم. نه اینجوری نباشه. فهم یعودون الیه، هر سال بر می گردن به مکه. ان ابن عباس و قد برد فی الخبر، در روایت آمده ان من رجع من مکه و هو ینب الحج من قابل زید فی عمری، هر کی از مکه بر می گردد و نیتش اینه که انشاءالله سال دیگه دوباره برم، عمرش طولانی میشه. و من خرج من مکه و هو لا ینب العود الیها، هر کسی از مکه که میاد بیرون میگه دیگه آخرین بار بود، فقط قروب اجلوه، مرگشم زود میاد. و قیل معناه، بعضی گفتند که این معنای این مثابتن لناس، مثابتن یعنی چی؟ یعنی یهودجون الیه و یصابون علیه، حج انجام میدهند به کعبه و ثواب میبرند. و قیل مثابتن یعنی معازن و ملجعن، مثابه یعنی پناهگاه مردمه. و قیل مجمعن، مثابتن یعنی محل تجمع مردم است. و المعنا فی الکل یعولو، همه این معانی، حالا چه این که مجمع، چه ملجع، چه نمیدونم یهودیون، همه این معانی یعول و الا انهم، برگشت میکنه به این که مردم یرجعون الیه مرتن بعد مرتن. پس به از جلن البیت مثابتن لناس یعنی یه خانیه که هی مکرر مردم اونجا بهش مراجعه میکنند. و قوله و امنه، مثابتن و امنه یعنی چی؟ یعنی اراد معمنن، کعبه معمن است، ای موضع امن، موضع امن. و این نمجعله الله امنن، خدا کعبه را امن قرار داده، به ان حکمه خدا حکم کرده، ان من آز بهی ولتجع الی، هر که به کعبه پناه ببرد، لا یخاف علی نفسه مادام فیه، خوفی نداره، یعنی کسی جرأت نداره او را دستگیرش کنه تا موقعی که اونجاست. و به ما جعله فی نفوس العرب من تعظیمی، خدا تو دل عرب ها هم گذاشته که کعبه رو احترام کنند، حتی کانو لا یتعرضون من فیه، هر کسی که اونجا بود یک کسی مزاحمش نمیشد، فهو آمنون علی نفسه و ماله، هر کسی اونجا بود دیگه خودش جانش و مالش در امنیت بود. و این کانو یتخطفون الناس من حوله، و اگرچه حل میدادند مردم را از دور کعبه، از این کارو میکردن، اما به هر حال اینجا محل امن بود، الان حل دادن الانم متعارف دیگه که حل میدن دیگه، بله نه رو بودن نیست، نه نه نه، یتخطفون به معنی رو بودنم هست، اما اینجا به معنی رو بودنه، به معنی هل دادنه، یعنی کعبه امنه، اما این امن بودن به این معنی نیست که کسی هلت نده، نه هلت میدن، حسابی هم هلت میدن. آجا همی که دارم میگم، از اینکه من میگم لغت نگاه کردم دارم میگم همینه دیگه، کجا گفته نامی بود؟ کجا گفته؟ منچو. خب اون که به این معنی که نیست که، یعنی که مثلا اونجا تهدید جانی بود. بن ولی نه نه نه، این حکم شرعی تکوینی نیست، تشریعی، بینه الان خودش میگه، الان میگه اینا، ولی ازم حرمتهی، چون کعبه احترام داره، لا یقام فی الشرع الحد علی من جنا جنایتن فلتجع الی و الی حرمهی، اگه یک کسی یه جنایتی کرد بعد فرار که رفت مکه، حد بش نمیزنند، لا یقام فی الشرع از نظر شرعی حد بر کسی که جنایتی کرد و پناه برد به اونجا کارش ندارن، لکن یزیق علیه فی المطعم و المشرب و البیع و الشراء، بله تو خورد و خوراک برش سخت میگیرن تا بره بیرون، وقتی که رفت بیرون وقت دستگیرش میکنند، حتی یخرج منه، تا خودش از مکه بره بیرون، فیقام علیه الحد، اون موقع حد برش جاری میشه، فا این عهد صفیه ما یوجب الحد، اما یک کسی تو خود مکه بی احترامی کرد، اونجا آدم کشت، اون اقیم علیه الحد و فی، اون حد برش جاری میشه، لانه حتی که حرمت الحرم، خودش حرمت حرم رو از بین برده، فهوه آمنون من هذه الوجوه، کعبه امنیت داره از این جهتان که، یعنی کسی اینجا جنایت که بره اونجا، از اینا دیگه مسلمان ها تو چیزم جاری کردن ده. یعنی این آیه شریفه کعبه رو و مکه رو میفرماید حرم خداست و امنه، اما مسلمان ها حتی این رو الان حرم ازد معصومه، اون قدیم هم اینجوری بود، یه زمان مثلا قاجار آدمی بود تو کرمان جنایت کرده بود، فرار میکرد میومد توی حرم، عقیدش این بود که اینجا برم حرم دیگه کسی نمیتونه منو بگیره، یعنی همیشه تو ذهن مردم این بود که پاسبان و پلیس و اینا تو حرم حق ندارد برود کسی دستگیر کنه، یا مثلا شنیده اون بست نشینی تو زمان مشروطه، استبداد صغیر استبداد کبیر تهران، وقتی علما میخواستن بست بشینن رفتن به شابدلازی، شابدلازیم رفتن و دولت جرأت نمیکنه وقت بره تو حرم اینا رو دستگیر کنه، و اگه اومدن از حرم بیرون میگیرمشون، یعنی این همه از همین چیز، و کم کم این دیگه سرایت داده شد تا به مساجد، الان تو مسجد هم همینجوره، کسی حق نداره مثلا بری وقت تو مسجد کسی رو دستگیر کنه، بعد سرایت داده شد به خانه های مردم، الان مثلا فرض کنید یک کسی جنایت کرد بعد اومد تو خونه ما، تو خونه ما پلیس حق نداره بگیردش، حق نداره، دو حرامه، هر وقت خونه رفت بیرون میگیردش. بعد سرایت داده شد به خونه خود شخص، ای کسی یه جنایتی کرد حالا رفته تو خونه شون، پلیس تو خونه شون نمیتونه بره بگیردش، بعد با یه بای صدام خونه شون هر وقت اومد بیرون بگیردش. نه الان نخیر، الان هم همینطوره، الان هم همینطوره. نه نه نیست، وقتی که قاضی حکم دستگیری شخصی را بدهد پلیس هیچ وقت نمیره، همین الانش هم همینجوره، نمیره تو خونه بگیره، نمیره. خب بله، خب خب بله، خب اگر که قاضی گفت برید تو خونه خب بله میرن، اما اگر قاضی گفت برید دستگیر کنید نمیرن، مگر اینکه بگه هر کجا بود برید بگیریدش، اون موقع میرند. من اینطوری گفتم، من گفتم حکم دستگیری باشه همین الان هم هیچ پلیسی نمیره تو خونه. بله اگه قاضی گفت که نه، قاضی نگفته دستگیرشونی، گفته هر جا بود برید بگیریدش، اونو بله میره. خب قاضی گفته دیگه. آره دیگه، همینه دیگه، بله دیگه. حتی مثلا بعضی ادارات حریم خصوصی حساب میشه، بعضی ادارات نمیشه، اینا فرق میکنه. حالا تو و کان قبل الاسلام، و کان قبل الاسلام یر الرجل قاتل ابیه فی الحرم فلا یتعرض له. قبل از اسلام یک کسی میدید این قاتل پدرشه ها، اما جرات نمی که بگیردش. قاتل پدر را تو حرم که میدید لا یتعرض له، با هازا شیء کانو قد توارثوه من دین اسماعیل، ارث دین اسماعیل، فبقوا علیه الى ایام نبینا صلی الله علیه و آله و سلم. صلی الله